سلام، من شقایقم.
سلام، منم آرزوام و با یه اپیزود دیگه از فیکاکست پیش شماییم. قبل از هر چیز معذرت میخوام که صدای من امروز یه ذره گرفته، دیگه باید همینجوری منو تحمل کنین. و سلام امیر جون، مرسی که اومدی برنامه ما. تو یکی از مهمونایی هستی که ما هر فصل دوست داریم باهاش یه اپیزود بگیریم، انقدر که جذابه و پرطرفداره. مرسی که امروز با مایی.
سلام آرزو، مرسی. منم تشکر میکنم و سلام میکنم به دوست عزیز. مرسی که منو دعوت کردین دوباره. امیدوارم که جلسه خوب با هم داشتیم.
مرسی. خب حالا امیر، برای کسایی که شاید اپیزود قبلی ما رو تو فصل اول که راجع به مدیریت احساسات منفی بود ندیدن، که برین ببینین، خیلی خوب بود. یه کوتاه خودتو معرفی میکنی برامون لطفا؟
حتما. من امیر حکیم جوادی هستم، روان درمانگر تحلیلی ام، البته روانشناس بالینی ام محسوب میشم. تو درسم این بوده تو زمینه MBSR که Mindfulness Based Stress Reduction، کاهش استرس برای بر اساس مایندفولنس و ذهن آگاهی، مربی رسمی هستم و همجور مربی تحت نظارت هستم الان برای دوره‌های CMBM، مرکز پزشکی ذهن و بدن، و امروز برای در مورد ذهن و بدن حرف بزنیم. هم به MBSR ربط داره هم به CMBM. مرسی.
مرسی، ممنون. خیلی موضوع جالبیه امروز، به خاطر اینکه خب فکر می‌کنم اکثر آدما قبول داشته باشن که بین ذهن و بدنمون یه رابطه مستقیم و تنگاتنگی وجود داره، ولی اینکه این رابطه چیه دقیقاً و چجوری میشه توسط یکی اون یکی رو کنترل کرد، که خب فکر می‌کنم طبیعتاً توسط ذهن بدن رو کنترل کرد، و تا چه حدی میشه کنترل کرد، چیزیه که اکثر آدما شاید ندونن راجبش، ولی خب جالب باشه براشون. بیا با این شروع کنیم که اصلا چی هست این پزشکی ذهن و بدن.
باشه، من یه ذره باید برم به قبل از این که در مورد پزشکی ذهن و بدن حرف بزنم، بگم این دعوای تقریبا هم فلسفی باید و فکری و اندیشه‌ای از قدیم بوده که باید نمیشه گفت از دکارت شروع شده، ولی از قبل هم همیشه این دعوا بوده. ولی دکارت خب براش تئوری داشته، حالا ذهن از بدن جدا بدونیم جدا ندونیم. بعد پس و دکارت یا حرف زدن دو گروه هایی بودن فلسفه مثلا اروپایی که اینا اصلا یک جریان گرفتن، یا در فلسفه شرق اصلا ذهن و بدن دو چیز از هم متمایز نیست. میخوام بگم این داستان همیشه در سطح فلسفی و اندیشه‌ای بوده بین فلاسفه، ولی کم کم که وارد حوزه پزشکی شده و نقش عملیاتی خودش رو پیدا کرده، طبی که ما طب رایجه و علمی هم هست، بیشتر بدن و محور قرار داده بوده همیشه، و مداخلات که میخواد که قرص باشه، چه میخواد جراحی باشه، یا هر اقدام بالینی که انجام میشد روی محوریت بدن بود و دیدگاه این بود که بدن داره روال طبیعیشو میره و دوچار یه نقص و آسیب میشه، حالا از دردی که میکشه یا زخمی که ایجاد میشه، حالا هر شکل، و ما میایم این نقص رو برطرف میکنیم و بدن رو به وضعیت قبلی برمیگردیم. ولی همینجور که در واقع پژوهش‌های پزشکی بیشتر میشه تو زمینه بدن، کم کم متوجه میشن که سیستم ایمنی انسان یه سیستم فقط فایت و فلایت برای نگه داشتن بقا نیست، به معنی که یه اتفاق و یه آسیبی به بدن وارد میشه و اینا میرن دفاع میکنن برای حفظ بدن، چیزی که امروز هم خیلی مسئله است دور پندمی. متوجه شدن در تحقیقاتشون اینه که یه سیستم بسیار پویا و داینامیکه که نه تنها بقا رو در واقع دائما در حال یادگیریه و میبره جلو، اصلا شاید بشه گفت در شکل جدید پزشکی کل پزشکی یعنی سیستم ایمنی، یعنی سیستم ایمنی یه تکاپوی همیشگی بدن با محیط برای حفظ این تعادل بدن در بهترین وضعیتش، که حالا این بهترین وضعیتش هرچی که میره جلو و حتی پیری حادث میشه، یعنی سیستم ایمنی برای یه چیزهایی ممکنه دیگه اون فعالیت انجام نده، در عوضش یه فعالیت دیگه انجام بده، و به طور کلی اینجوری در مورد ایمیون سیستم نگاه میکنن. برای همین پزشکی های مدرن‌تر و مدرن‌تر هرچی که داره پژوهش میره جلوتر به این از جنبه در واقع این سیستم ایمنی حساس شد. از اون برم گروه هایی بودن که کنجکاو بودن که چه فاکتورهایی هست که میتونه این سیستم ایمنی رو با بهترین عملکرد خودش فعال کرد. این کنجکاوی برای پژوهش‌ها به اونجایی رفت که مثلا حدودا دهه‌های 60-70 و همینجور که میان از 1960-70 به بعد و مخصوصا در 20 سال گذشته رفتن به سمت یک نوع مراقبت بهداشتی که از سمت خود فرد و اراده خود فرد و مشارکت خود فرد اتفاق میفته. یعنی پیش از اینکه اون چیزی که قدیم هم میگفتن پیشگیری بهتر از درمانه، پیشگیری مراقبتی فقط بدن نیست، این دفعه یک چیزیه که میتونه این قدرت بدن رو زیاد کنه و اونم ذهن. حالا چطوری این ذهن در واقع میتونه به بدن کمک بکنه؟ برمیگرده به تجربه باز هم پژوهش‌های طب بدن که اومدن رو گروه‌های از افراد انجام دادن که اینا اصطلاحا بهشون گفتن مدیتیتورن یا مراقبه‌گرن و دیدن اونا شیوه زندگیشون و سلامت بدنشون فرق میکنه. به خاطر اینکه گروه اعظمی از اونا گیاهخوار بودن و پژوهش‌های گیاهخواری حساسشون کرد به این گروه‌ها و دیدن که اینا نحوه زندگیشون، نحوه عملکردشون چه از جنبه فیزیولوژیکی و چه از جنبه سایکولوژیک و روانی متفاوته و چجوری اینا بالانس خودشون موقعیت رو نگه میدارن. دیدن که این تمرین هایی که میکنن به عنوان تمرین ذهن آگاهی، تمرین مراقبه یا هر جور در واقع توجه آگاهی نقش داره در سیستم فیزیولوژی شد و همینطور که وقت در واقع تجربه های فیزیولوژیک ادامه پیدا میکرد دیدن که بله، همینطور که تو بدن ما سیستم در واقع استرس رو داریم، سیستم پاسخ به استرس هم داریم و اینها برای کسایی که این نوع تمرینات انجام میدن سریعتر و راحتتر انجام میشه، در نتیجه اینا بهتر میتونن بالانسشون رو برگردن. یعنی استرس که واقعیت زندگی ماست و واقعیت این موجود زنده است، از اون ور پاسخ به استرس هم امکانیه که این موجود زنده داره، نه فقط در ما که در تمامی حیوانات هم همینطوره، ولی اونها روش در واقع تخلیه تنششون با ما فرق میکنه. و دیدن که چه جالب میشه این از قدرت ذهن یا در واقع این تمرین ها و پرورش ذهن استفاده که میکنن عملکرد هم ایمنی سیستم ایمنیشون هم عملکرد در واقع فیزیولوژیکشون تغییر کرد. این اساسی شد که بیان این یافته ها رو جمع بندی بکنن و یک رویکردی داشته باشن به نام پزشکی مدرن، حالا بهش میگن پزشکی یک پارچه‌گرا، اینتگراتیو سایکل اینتگراتیو مدیسن، یا بهش گفتن پزشکی ذهن و بدن، اسمای مختلفی هست، یا حتی پزشکی جایگزین، alternative medicine، از این اسم ها احتمالاً خیلی میبینیم توی روزها. و اینا بیشتر حول این هستن که افراد خودشون در سهم بهترین عملکرد زیستی و روانیشون شریکن و چه بهتر بیاییم در واقع دخیلشون بکنیم. این نگاه دیگه آسیب محور نیست، یعنی دیگه بیماری رو آسیب نمیبینه، یه جور در واقع کمکاردی اون سیستم ایمنی و سیستم روانی میبینه که با هم در واقع باعث یه نقص میشه. ولی دیدگاهش هم به این معنی نیستش که تب رو نادیده میگیره، ولی توی محوریت خودش اول نقص فرد رو در نظر میگیره، بعد لایه بعدی اون ساپورت هایی که از نظر زندگی داره و حمایتی که داره، و در لایه آخر مسئله پزشکی در نظر میگیره، چه مداخلات میخواد دارویی باشه، جراحی باشه، یه هر اتفاق دیگه، و اونها رو از فرد دور نمیکنه، ولی مشارکت فرد رو ازش طلب میکنه. این فکر میکنم یه خلاصه است که بتونم بگم.
آره خلاصه خوبی بود، دست درد نکنه. داشتم فکر میکردم که مثلا بحث مراقبه رو کردی، مدیتیشن رو کردی یا چیزهای به این گونه، اصولا آدم اگه مطالعه کافی نداشته باشه در سطح قضیه به نظر میاد که خب تو فقط ذهن آروم میکنی و خب ذهنی که آروم تره استرس کمتر داره طرف تو زندگیش، ولی منم حالا خیلی نمیدونم، ولی فکر کنم خیلی اتفاقات بیشتری در داخل بدن پشت پرده میفته وقتی که شما بحث از این مراقبه مدیتیشن یا همون در واقع پزشکی ذهن و بدن میکنید، سه اتفاقات درونی میفته که از نظر پزشکی هم قابل توضیحه. مثلا شما روی یک قسمتی از مغز یه تأثیری میذاری که حالا اون قسمت هورمونایی ترشح میکنه که وصل به سیستم گردش خونت، به سیستم ایمنیت، و اینم خیلی بحث جالبیه.
ببخشید قبل اینکه ادامه بدیم یه سوال خیلی ساده، خیلی پایش و زیادی ساده. وقتی ما میگیم ذهن، دقیقاً تعریفمون از اون ذهنی که داریم میگیم چیه تو این بحث؟
یا دعوای فلسفی را انداختید. من تو این بحث میتونم پاسخ تجربه‌ایمو بگم، نه پاسخ علمی، چون پاسخ علمی وجود نداره. اگه قرار بود پاسخ علمی داشته باشه دیگه این بحث ادامه پیدا نمی‌کرد و یافته‌ها رو بررسی کنم. و این یادگیری، این چالش همچنان ادامه داره و تحقیقات هم. اما اینجا داریم اینجوری نگاه میکنیم. اصلا ذهن و بدن رو درست دوتا کلمه به کار میبریم. ولی اینا دوتا کلمه است که انگار ما خودمون جداش کردیم. شاید یه ادامه ای از کار کرده ذهن و بدن اینه که آنچه که داره بدن تجربه میکنه، ذهن داره تأثیرش رو میبینه. ذهن که میگم یعنی آنچه که ما به عنوان فرد خودمون رو اینجا میشناسیم، یعنی اتفاقاتی که تو بدن من میفته تأثیر میذاره در کسی که من از خودم سراغ دارم. اینجا اشاره میکنم به سلف، یا اینجا برای من ذهن داشتن معنی پیدا میکنه، یعنی من یه کسی هستم، من ذهنی هستم، من کسی هستم. این کسی کجاست؟ جایی ولی میدونم بدن دارم، یعنی این لحظه ذهن من میتونه با یه چیز عینی مثل بدن حس بکنه و احساساتش رو، احساسات بدنی خودش رو بشنوه. برای همین خیلی وقتا این تمرین رو اتفاقا وقتی میدن آدم گم میکنه اینی که الان ذهن من میبینه بدنم هم داره یه جور نشون میده کدوم منم، و اتفاقا همه منم و همه ذهنه و به نوعی همش هم بدنه. برای اینکه هر حالت آشفتگی ذهن رو بدن به یه شکلی به ما نشون میده. کافی همین لحظه با هم یک لحظه اراده بکنیم و ببینیم که اکنون کل بدنم چطوریه. یعنی چه نشونهای بدنی میبینم؟ چه سیگنالهایی میبینم؟ انقباض، گرما، سرما، فشار، کشیدگی، درد، تو جاهای مختلف، تو ارگانهای مختلف، کف پا، ساق پا، زانوها، رانها، لگن، کمر، دست، پا، همه جا، سر و گردن، حتی انقباضی اگه تو شکم مونه، نفس کشیدن مثلا سخته. و اگر همین لحظه به این کل بدنم به این چیزها رو نشون بده، نگاه بکنم و این سوال رو بپرسم الان ذهنم چطوریه؟ خودم رو چجوری میبینم؟ و این بدنم چه ربطی میتونه به این داشته باشه که الان خودم رو اینجوری میبینم؟ یکی دو نفس اگر آنو بکشید و برگردی و این سوال از خودمون حالا که پرسیدی ببینید چی جواب میتونید بهش بدید.
خرابه، همه دردام یادم اومد، پام درد میکرد، اینجام درد میکرد، صدام گرفته بود،
پرساب زدم، بازم تکونه گوشنمه.
اوکی، و حالا بیام ببینیم اینی که از بدن فهمیدیم چقدر با ذهنی که الان از خودمون داریم برنامه ضبط کنیم رفت داره. یعنی به ذهنت چجوری میتونستی این رو رد بدی؟ ذهنت چطوری بود؟ بدنت چطوری بود؟ شاید اول جدا از هم درکش بکنیم. و بعد ببینیم نه انگار اینا دارن با هم یه چیز مشترکی رو به ما میفهمونن. چیزی میاد تو ذهنه؟
ذهن من اهمیتی نمیداد مثلا به اینکه حالا مثلا اینجام درد میکنه یا مکلم گرفته. احساس میکنم مثلا ذهن من توی فاز و مود خاصی بود که مثلا الان برای یه ساعت آینده توجهی نکن به اون مسائل و مثلا باید بهترین خودت باشی که این کاری رو که داری الان انجام میدی مداخله نشه توش. درست گفتم.
من بازو درده خوشحالم میکنه چون یادم میاد که ورزش کردم.
اوکی، من میخوام چیز به هر کدوم بگم. انگار که ذهنه یه چیزی میگه و یه جاییه که بدنه اونجا نیست. بدنه اینجا میگه من درد دارم، ذهن میگه که آفرین که ورزش کرد. حالا یا داره در مورد گذشته صحبت میکنه یا میره با آینده صحبت میکنه و کاری نداره که این داره درد میکنه و من درد دارم. بدنه همینو میگه آفرین، یعنی بدنه یعنی فعالیت کرده، درد داره. یا اونجا آرزو میده، ذهنم میگه که بیام الان برنامه رو خیلی خوب اجرا بکنم، این بهتره که اینجا انجام بشه یا یک ساعت بعد خیلی اوکی بشه، ولی بعدن اینجا پر درد و خستگی و کوفتگی و گرفتگی و همین حرفاست، شاید الان مثلا نیاز داره یه ذره تکون بخوره یا جای دیگه بره یه شیکی انجام بده که میتونه تو برنامهش مثلا پاز بده بره شیک کنه بیاد، ولی نمیکنه. ذهن، میخوام بگم ذهنای ما اینجوری تربیت شده به خاطر زندگی شلوغمون، به خاطر زندگی پرترافیکمون، اینه که همش یه جایی که بدن اونجا نیست و پزشکی ذهن بدن یا مایندفولنس یا ADSR کاهش استرس با توجه آگاهی، این که داریم هی توجه رو میاریم به اراده کنیم بدنمون رو ببینیم، ذهنمون رو ببینیم، انگار دعوتیه که ذهنمون از پرسه زدن بیاریم به مکان اصلی خودش، خانه خودش که بدنه، و اگر اینجا نیاریم این بدن رو هی میبره جاهایی که خستش میکنه، بی موقع ورزش میکنه، بی موقع ممکنه ببره مثلا کارهایی بکنه که الان وقتش نیست، الان شروع کنه به درس خوندن ولی درس دارد که بدنش اول بخواد تکون بخوره بعد بشه، میگه نه الا بلا باید سر تایم الان بشه، یعنی ذهن جلوتر از بدن و معمولا کار خراب در میکنه، حتی اگر انجام بده این بدن همش ناراضی، یه جاش درد میکنه، بدن داره با این درد و فشار و کشیدگی داره با ما صحبت میکنه، همینطور که بدن تو میگه آفرین رفتی ورزش کردی، آفرین، و ذهن میگه ورزش کردی و بدن.
این چیزی که میگین که در مورد این که ذهن رو نگه داریم تو حال حاضر و هی نذاریم که بره زمان گذشته یا آینده، این منو یاد CBT میندازه، چون یکی از تمرینایی که برای CBT من انجام میدادم، من جنرال انگزایتی دیسوردر دارم، این بودش که خب مشکل اصلی که من دارم این ترس از آنونه، چیزی که نمیدونم، همش نگرانم که
ناشناخته
یه چیزی داره اتفاق میفته و مثلا تا یه جای ذهنم توانایی اینو نداشت که وایسا تو زمان حال بذار اتفاق بیفته بعد مثلا باهاش کنار میاد، و این چیزیه که با CBT تا حد خیلی زیادی من ذهنم رو تمرین دادم که یاد بگیره که هی نره بگه الان چه میدونم مثلا به رد و برق میزنه، ممکنه ما رو بزنه خوشیم، همونجور بذار رد و برق بزن، حالا خوش شدیم بعد در موردش تصمیم میگیریم دیگه، خوش شدیم ولی الان اینو گفتین یادم اون تمرین های CBT مفتادم.
من اگه بخوام یه چیزی اضافه کنم این که احتمالا تا اونجا که من میتونم CBT هم داره دعوت میکنه از ذهن که ذهن هوشیارانه ما بیاریم به اینجا، ولی معمولا از یه جمله های استفاده میکنه که یه جمله های فکریه، یعنی یه فکری رو به یه فکر دیگه کمک میکنه که تو الان با آینده فکر نکن، تو معلوم نیست و مبهمه و تو میترسی اگه بهش فکر کنی، یا به این فکر کن که الان اینجا چه خبره. این کار همینه، از این جنسی، یعنی کاگنیتیوه، این که میگه سی کاگنیتیوه، ولی اینجا پرکتیسی که در واقع تو ذهن آگاهی تفاوت میتونه ایجاد کنه، یا میتونم بگم همون رو تقویت بکنه، شاید اینه که وقتی ما میخوام بیایم تو اکشن با بیایم کجا، زمان بی درک مکان معنی نداره برای انسان. دیدی بچه های کوچولو میخوان که توضیح بدن، میگن که مثلا یه چیزی زمان رو اشتباه میگن، میگن که دیروز اومدیم و مثلا امروز رفت، با فعلم اشتباه میگن، ما میفهمیم که داره در مورد دیروز این مکان صحبت، ولی از مضارع استفاده کنم، از حال استفاده کنم، زمان ها رو نمیده تشخیص بده اونجوری که ما توی جمله هامون بگیم، برای اینکه زمان براش بیشتر مسئله مکان و احساس داره. ما که کم کم تو طول سالیان بزرگ میشیم از بچگی در میان و اون ذهن و بدن و اتفاقا در خلاف بوده که اصلا جدا میشه، زمان برای ما یک سمبولی میشه که بیشتر ذهنیه و با مکان دیگه کار نداره. اگر من بخوام ازت بپرسم بیا و اکنون با بیا بکنی، اکنون کجا؟
اینجا.
اینجا کجا؟
به صورت،
یعنی اتاقی که ازش میخوای بگی، نگاه میکنی به فضا، یعنی مکان میخواد. ذهن ما مکان رو در اینجای خودش با تنش میفهمه. یه چیزی که تو سنت ما بود میگفتن حضور ذهن داشته باش، حضور ذهن کجا داشته باشم؟
برای من وقتی مثلا بگین بیا به زمان حال، نمیدونم، حالا شاید هم خیلی سریع چیزی که به ذهنم رسه خیلی راجب مکان نیست، راجب فعالیتیه که در حال حاضر میخوام بکنم. یعنی مثلا به من بگیم بیا اینجا، مثلا یه دقیقه من حواسم پرت بشه بگیم بیا به زمان حال، نمیام به مثلا اتاقی که توش هستم، میام به اون کاری که میام، به این ریکوردینگ، به این حرفی که داریم میزنیم با شما، اینجوری میام تو زمان حال.
آفرین، بازم داری به یه مکان و یه مکانمندی اشاره کنی، فعل در مکان اتفاق، در این مکانی که هستی، در جای دیگه داره اتفاق نمیفته. یعنی بازم داری میایی به تجربه کاری که بدن داره انجام، یعنی باز بدن دخیله، حتی اگر اسمن و آگاهانه اینو بهش نگی. میخوام مفهوم ذهن و بدن رو به این شکل مطرح بکنم، انگار ما دعوت میکنیم به این که ذهن ببینه دائما که تنش کجاست، این تن کجاست، این بدن کجاست. این بدن در حال ضبط کردن این ریکوردینگه با هنگ مثلا، یا من الان دارم میبینم که با تو دارم حرف میزنم و این ریکوردینگ میکنم، یه پاهایی هم دارم تکون میدم که بدنم داره نشون میده که همزمان که با تو ضبط کنم دارم یه خوردم استرس، بدن من اینجاست دیگه و این کار رو داره انجام. ذهن من که اینو ببینه همسون میشه.
آره، حالا مثلا چیزی که من دارم فکر میکنم، پزشکی ذهن و بدن چه تفاوتی یا چه نگاه متفاوتی، چه لنز متفاوتی نسبت به مثلا همون مایندفولنس یا MBSR یا اینها داره، چه پیام متفاوتی داره. متوجه شدم که گفتی تمام اون تجربیات و اون تحقیقات و اینا رو جمع کرده یک بارچه زیر در واقع آمبرلا یا چتر پزشکی ذهن و بدن، ولی آیا نگاه متفاوت یا پیام متفاوتی هم داره یا جدیدی؟
ببین اینجوری میخوام بگم، وقتی ما از MBSR یا هر نوع تمرین مایندفولنس بیس صحبت میکنیم، مایندفولنس به عنوان یکی از حالتهای مراقبه میخوام حرف بزنیم، که توی حالا CMBM کلیه مراقبه ها یا مدیتیشن ها رو به سه دسته اصلی تقسیم کرد. یه سری ها در واقع استاپ مدیتیشن ها یا مراقبه های تمرکزی اصطلاحا بهش میگیم، و این مراقبه ها در واقع سوژه محور هم مثل همین که ما به نفسمون توجه کنیم یا مراقبه تمرکزی، همین توی مثلا CMBM با سافت‌بلی اصطلاحا یا هر نوع سوژه که انتخاب بکنیم و ذهنمون رو بخوایم بیاریم رو اونجا و روش تمرکز بکنیم، اینها رو بهش میگن استاپ مدیتیشن. نوع دیگه مدیتیشن ها رو بهش میگن مایندفولنس مدیتیشن ها، که همین MBSR ها اینها در واقع رویکردشون اینهاست، اینه که کم کم ذهن یاد میگیره، از استاپ مدیتیشن شروع میکنه سوژه محور و بعد یاد میگیره میتونه کم کم ذهن یه جا ساکن بشه و اجازه بده همه سوژه ها بهش نزدیک بشن و دور بشن و لازم هم نیست روی سوژه در واقع فوکس بکنه، میتونه بمونه و اجازه بده با سوژه‌های مختلف کار کنه و این یک آگاهی و یک خردی از ناپایداری پدیده‌ها براش میاره که اصطلاحاً بهش میگن مایندفولنس. و همین‌طور بهش میگن اینسایت مدیتیشن یا مایندفولنس. این دسته دوم میدونه تو CMBM و یه دسته دیگه اصلا میدونه که میگه این به قدمت تولد بشر برای تخلیه تنشش، حتی وقتی که به این شکل انسان امروزی نبود، و بهش میگه اکسپرسیو مدیتیشن یا مراقبه ابرازگرانه یا بیانگرانه، که کلیه در واقع حرکت های موومنت ها، دنس ها، شیک ها و مراسم و ریچوال هایی که دور آتیش میگرفتن از اون قبایل بدوی و هنوزم هست و حتی خود ما هست، وقتی که تنش یه ذره زیاد شه اینو تخلیه میکنیم. یکی توی ایوانات هم هست، بعد از مثلا شکار و اینها شروع کنن شلشل راه میرن یا حرکت های اینجوری کنن که تنش این تخلیه کنن. اینها رو بهش میگه اکسپرسیو مدیتیشن. و توی این سه دسته که شناسایی میکنه میگه ما کارهایی هست توی زندگیمون، حالا محوریت اصلی اصلا این دوره CMBM اینه که هر کاری از جنس زندگیمون اگه هست که ما حتی نمیدونستیم اینا چطوری داره در اسرع وقت بالانس ما رو برمیگردونه از نظر فیزیولوژی، یعنی استرس ما رو ریلکسیشن تبدیل از نظر روانشناختی احساس تسلط، یعنی آشوب و آشفتگی پیش میاد و ما ازش عبور میکنیم. این احساس رو میده که پس من میتونم همچنان زندگی کنم و احساس تسلط. اینها رو محوریتش رو به همین در واقع توجه و آگاهی و مراقبه میذاره به عنوان چیزی که میتونه هسته اصلی سلف‌کر یا مراقبت از خود باشه و تمرین دادن به قوه آگاهانه خودمون برای اینکه بتونیم خودمون رو آروم کنیم. با یه استاپ مدیتیشن شروع میشه، بعد میتونه خودش رو گسترش بده به مایندفولنس مدیتیشن، همچنان که در کنارش همیشه امکان اکسپرسیو مدیتیشن یا مراقبه های ابرازگرانه رو داریم، طوری که براش تکنیک و اون تکنیک هایی که شیپینگ اینا هست خودش تو این دوره به عنوان یک تمرین به آدما داده میشه، با آدما تمرین انجام میشه، از تجربهشون در واقع میپرسن و حتی میرن برای اینکه بتونن در واقع اینو زندگیشون استفاده بکنن. تا خیلی وقت این کارو میکنیم، ما یه موزیک پلی میکنیم در حین رانندگی و شروع کنیم یه تکونی به خودمون میدیم و نمیدونیم که این خودش چقدر به ما داره کمک میکنه اضافه تنشی که توی محیط کار داشتیم از صبح بوده با ما رو تخلیه بکنیم. دانستن این تکنیک ها که همون اقلام اصلی زندگیمونه کنار هم انگار جعبه ابزار برگشتن به نقطه تعادل و ریلکسیشن در ما تقویت.
گفتی جعبه ابزاره، به نظر من خیلی معنی پیدا کرد برای من راجب این که مثلا در کل پزشکی ذهن و بدن چیکار میکنه، ولی اون دسته سوم که یا اکسپریمنتال بود اگه اشتباه نکنم گفتی اکسپرسیو، میشه گفت آیا آدمایی که میرن مثلا یک شنبه ها کلیسا یا آدمایی که میرن مسجد یه فرمی از اکسپرسیو مدیتیشنه؟
من فکر میکنم میشه اینجوری نگاه کرد که خیلی از ریچوال های بشر در طول تاریخ، چه اونایی که حتی مذهبیه چه غیر مذهبیه، و این هم از جنبه اکسپرسیو مدیتیشن بهش نگاه بکنیم. یه جنبه دیگه هم داره، تو اتفاقا همین دسته بندی که بودن 8 تا 10 تا بشدم 12 تا چه گفت اگه بخوام جدا جداش بکنیم، تکنیکی که مرکز سی ام بی ام جدا کرده و جدا جدا یاد میده، یکیش هم همین بحث دعاییه که ما میکنیم، یعنی به یه چیزی که بهش اتکای ذهنی داری، حالا تو مذهب و مکاتب مختلف فرق کنه، یا حتی گروهی که با هم اتفاق نظر دارن با هم یه کاری انجام دارن، اون کار اصطلاح قسم خوردن. این خودش در ذهن ما یه پایگاه امنه و در سیستم تنظیم استرس در بیولوژی ما و از اون بر سایکولوژی ما تاثیر گذاره. یه مراسم های اینطوری هم خودش تاثیر گذاره که خیلی ها بر خودشون دارن، یا ممکنه که چون میتشن که یه کار مذهبی نیست، یه کار انسانیه که مال هم هست، ولی وقتی که میرن در واقع اونجا میشنن و دعا گوش میکنن تو کلیسا یا میرن تو مسجد یا توی هر خانه خدایی، اونجا که میشنن و با هم هستن دو تا کار دارن، هم با گروهشون جوین شدن و احساس تعلق میکنن، خود این خیلی کمک میکنه در احساس من وقتی ما تعلق داریم به جایی، چیزی که این روزا تو پاندمی خیلی ازش محروم دیگه، تعلقاتمون دور شدیم همه تنها تنها تو خونه. و از اون برم این کمکی که میکنه این تعلقی که دارن به صورت گروهی، تعلق به اون پدیده‌ایه که بهش باور میکشه و چیزهای دیگه هم از این دست هست. از خود تمرین بدنی که ما انجام میدیم به عنوان ورزش، یکی از پارامترهای اصلیه که توی دوره سی ام بی ام تاکید میکنن روش، انگشت میزنن روش، که یکی از جعبه ابزاره، میتونی از این ابزار استفاده کنی اگر فرض کن که میتیشن کردی جواب نداد، الان ذهنت آماده نبود، آشفته بود، اگر نتونستی با جنرال انگزایتی مثلا فرض کن ابزار بکنی، خود بادی تو بدنت رو ببینی و همه اینا، بیا برو مثلا میخورده شروع کن بودو میشه گفت امروز شقایق کار با حالی کرده، با مزه کرده، دیده که اگر مثلا چه میدونم الان بدنش اینجوری، میرم میخواد بدنم تکون میدم، میرم ورزش میکنم. و البته اینا رو جدا جدا میکنه فقط برای اینکه آدما بتونن اینها رو کنار هم داشته باشن، هر وقت این نشد اون نشد اون، به هر طریقی بتونید خودمون رو ریلکس بکنید به این معنی. بعد کمک
داشتم فکر میکردم یه توی این چیزایی که گفتین چند تا مثالای مختلف به ذهنم رسید. اتفاقا چند وقت پیش داشتم ریفلکت میکردم خود نماز خوندن، اون که خب نماز خوندنی که ذهن آدم واقعا توی اون نماز خوندنه، نه اونایی که قابلمه داره میسوزه یا الله اکبر بلند میگن که زیر گاز خاموش کن، خود اون که آدم مجبوره، مثلا مجبور که نمیخواد که او ذهنشو بذاره روی اون حرکت که مثلا زمان زیادی هم نمیبره ولی توی تمرکز کامله، هم فیزیکاله هم منتاله و ذهنو میگیره از اون شلوغی روزانه. من داشتم فکر میکردم این چقدر میتونه تأثیر گذاشته باشه که با چیزی که وقت ذهن هست، اعتقاد هست، میتونه خیلی آرام بخش باشه، چون کاملا آدم خودشو جدا میکنه از همه چی و تمرکزشو میذاره میاد توی زمان حال روی اون. بعد اون شوک گذاری هست که الان میدونیم چقدر مهمه. خود این مثلا میتونه یه پکیج عالی باشه که آدما باهاش آرامش میگیرن. یه چیز دیگه در مورد تنهایی گفتین که مخصوصا الان در دوره پندمیک یه چیزی که دارن توی انگلیس امتحان میکنن، من توی انگلیسم، اینه که به عنوان نسخه دادن، یکیش نسخه‌ای که دارن میدن برای لونینس اینه که کامیونیتی میدن که برو فلان قد تو ساعت توی این کامیونیتی، یادم نمیاد چی میشه، مثلا با این گروه کار کن، حرف بزن، بافتنی به باف یا را برو، برای اینکه فهمیدن آزمایش ها نشون داده، تحقیقات نشون داده که چقدر میتونه تاثیر داشته باشه اینکه آدم تعلق داشته باشه.
تو همین CMBM هم یکی از لایه های اصلی خود مراقبتی اتفاقا سپورت سیستم و چیزهای حمایتی که از همه گروه اجتماعی باید بروید. حالا یکی به گروه بافتنی تعلق داره، یکی مثلا گروه بسکتبال میره، اون ممکنه که به اونجا موزیک گوش بکنن و کارهای این تیپی که میتونه به در واقع خیلی احساس تعلق و خاطر بده. که حالا تا من فرم مذهبیش هم گفتم دیگه، میتونیم دور هم جمع بشیم دعا بخونیم. این تعلق ها اجازه میده که انسان خودش بالانس نگه داره. اینها به معنی اساسا رفع مسئله های انسان نیست، اینه که من رو آماده نگه داره بهتر بتونم با بهترین ظرفیتم رنج های انسان رو زندگی کنم، زندگی رنجاور بیرون رو تحمل بکنم تا بیارم. فقط هم
داشتم فکر میکردم که دوباره نه سوال، فقط برای تاکید، برای که این توی دوره پندمیک یکی دیگه از چیزایی بود که خیلی نشون داد که من خیلی اعتقاد دارم این چیزا رو به قول الان جدیدا میگن مستا رو توی قیمه نریزی. این یه پیشگیریه، اگر کسی خدایی نکرده با یک بیماری داره دست و پنجه نرم میکنه این هست، ولی اگه نیاز به داروی شیمیایی هست نه، و بگن نه من ذهنم قویه. بعضی ها ممکنه، ولی دیده شده که خیلی ها یه هم میگن نه من دیگه به این طب روزمره مثلا یا گذشته دیگه اعتقاد ندارم، فلان چیز داره تو بدنم اتفاق میفته، ولی من فقط بودند که آدمایی که تونستن ولی هستش که نباید گفت نه به اونم، با هم همه چی یه چیز هالستیکی. حالا نمیدونم امیر تو هم فکر میکنی مثل من فکر میکنی، من فکر میکنم یه خطر اینجا هست که این تنها راهی
من چیزی که فکر میکنم، چیزی که پزشک مدرن فکر میکنه، پزشک مدرن ممکنه لایه در واقع رسیدگی رو دورتر برده ولی حفظ کرد. یعنی وقتی از لایه سلف کر من اقداماتم کردم، زندگی دارم در استرس منیجمنت خوبی داره میره جلو، یا ساپورت سیستم رو دارم، ولی یه جایی از بدنم یه نقص شده و دیگه اون با کار فقط توجه و اینها برطرف نمیشه، باید شیمی درمانی بشه مثلا تو کانسر، یا باید حتی عمل جراحی بشه، یه سری داروها رو با مصرف کنن. اون لایه آخر همچنان سرنگشته و باید فیزیولوژی ما اولا، منظورم اون تعادله، باید در بدن برگرده و بدن من الان با فقط من بشینم و توجه بکنم به درد روی زخمه که برطرف کنم، چون باید عفونتش برطرف بشه، بدن به حالت تعادلش برگرده، مطمئنن اثرش در ذهنه. میخوام این خطایی که احتمالا خیلی هم رایجه، ما با ذهن نیست که بدن رو یا منج، بدن ما هم ذهن ما رو وضعیت شروع شم کنه و تأثیر. دیدی که وقتی ما سرما میخوریم، حالا تو سنت تحلیلی روان درمانگر تحلیلی میگن ایگو ضعیف شده، وقتی ما سرما میخوریم یه حالتی داریم که انگار مرگ رو نزدیک خودمون می‌بینی ولی نمی‌میری، خیلی هم حالمون بد، یا آمبولانس رو بگیر. یه تجربهش دیگه این روزها دیگه برامون خیلی عادیه با وضعیت کرونا. اون لحظه که یه چیزی به ما میگن زود پرخاش میکنیم، بی‌حوصله ایم، مگه بازتاب ذهنی این بدن نیست؟ چرا یه وقت دیگه همون حرف رو به اون میزنن با لبخند جواب میگن حالا عزیزم صبر کن اشکال نداره درست میشه، ولی الان یه همچه خبری رو به اون وحشت میکنیم، جیغ میزنیم، واکنش شدید. یعنی بدن ما بازتابش در ذهن، در عدم تحملش یا تحمل، در اون خودتسکینیش یا بی‌صبری. پس نهایتا هم تبدیل به یه رفتار هنجار و ناهنجار میشه. میخوام بگم وقتی ما به بدنمون رسیدیم از این منظر ذهنمون بازتاب میده، ولی وقتی ممکنه بدنمون دچار بیماریمون توجه نمی کنیم، دور زندگیمون هم میره جلو، میذاریم تا بیماری خودش رو دیگه یه جوری نشون بده که ما رو از زندگی میندازه، اون موقع ذهنمون رو فعال نداره. این چیزهایی که به عنوان خود مراقبت میگیم یک سیستم همیشه و همراه ما که بهترین کیفیت هماهنگی این دوتا رو بیشتر بکنه، که اگر هماهنگی این دوتا بیشتر بشه بهترین عملکرد سیستم ایمنیه. ولی به این معنی نیست اگر یه چیزی به ما، یه ویروسی به ما حمله کرد یا از بیرون به ما وارد شد دیگه وایسیم و خود این ویروس میره، نه، با فایت بشه بعد این سیستم ایمنی باش فایت بکنه. و این سیستم ایمنی بهترین کیفیتش رو اگه بخوایم داشته باشیم کنار همه قرصایی که مکمل غذامون و غذا اینا تو جزء این جریان خود مراقبت کنه که ما الان درمش حرف نزدیم، همه اینها با هم یک بس پرکتیس به اصطلاح بهترین عمل کرده سیستم ایمنی رو باعث میشه. فقط هم نیست با مراقبه درست شدن بقیه یکیشه، غذا یکیشه، ورزش یکیشه، شیکینگ و نمیدونم مومنت یکیشه، اون دعا و اتکا و توسل هر چی اسمش بود یکیشه، و این مجموعه است که حلقه اصلی سلف کری خود مراقبت در پزشکی مدرن. خیلیش انجام بدی طبیعتا خیلی از مسائل فیزیکی رو هم نخواهیم داشت، ولی اگر اتفاق بود حتما باید اقدام طب رایج انجام.
جلوتر گفتی که داشتی میگفتی که نمیدونم 9 تا یا 12 تا شاخه مختلف داره، آیا مثلا یه تمرین خاصی روی کرده پزشکی ذهن و بدن داره که مثلا به عنوان مثال بتونیم یکیشو نام ببریم که آدما بتونن توی خونه انجام بدن، حالا ساده باشه، کاربردی باشه؟
آره، من میخوام بگم که شاید این خوب باشه. این تمرین که میخوام بگم خیلی حساسیت نداریم که شما ببندیم یا نبندیم، برای اینکه چیزی که میتونیم هممون انجام بدیم. اگر که برای ما اصلا کلا چشم بستن سخته و ما رو مضطرب‌تر میکنه، آشفته میکنه، میتونیم چشممون رو باز کنیم ولی سرمون رو بندازیم به یه جای پایینی یا یه نقطه‌ای رو بهش نگاه کنیم، تمرکز کنیم. اگر نه راحت مثل من میتونیم چشم رو ببندیم، میتونیم چند دقیقه در حالی که داریم چشممون رو میبندیم خب اینجور نفس کشیدن رو با هم امتحان بکنیم. ما مثلا سعی میکنیم از دستمون رو شکممون استفاده کنیم، چون نفس که میکشیم رو شکم حسش بکنیم. منطق پزشکی ذهن و بدن چون همش داره آگاهی از بدن رو ترغیب و تشویق میکنه، حتی نفس رو هم ما میخوایم زیر دستمون حس کنیم. برای اینکه حس بکنیم آروم آروم در حالی که داریم نفس میکشیم دقت میکنیم، از بینی دم میگیریم و به آرومی از دهانمون بازم. اگه دقت بکنیم شاید هر نفس که در واقع به نفس بعدی می‌بینیم شکممون چقدر اول سفته، آیا میتونیم اجازه بدیم که در بازدم بعدی شکممون نرم‌تر بشه؟ حتی میتونیم تو ذهنمون تکرار بکنیم موقعی که دم میگیریم بگیم نفس، و موقعی که باز دم میکنیم بگیم نفس، یا بگیم شکم و بگیم نفس تو بازدم. بازدم از دهان انجام میشه. تو این ممکنه اولش کمی نامتعارف باشه ولی کم یاد بگیریم انجامش رو و ببینیم آیا شکممون نفس به نفس نرم‌تر میشه. یا یک نفس دیگه. شاید یکی دو نفس دیگه. و آماده بودیم حالا چشما رو با هم باز بکنیم. این یه تجربه کوتاهه که شاید ما 5 تا 3 تا 10 تا نفس بتونیم بکشیم، مخصوصا وقتی خیلی آشفته ایم، درست فکرمون کار نمیکنه، درست نفس بگیریم. قبل از اینکه بریم جلو خوبه که مثلا آرزوی شغل شما از تجربه سادگی این تمرین بهمون بگید چطوری بود بدن، آیا این شکم اول که احتمالا سفتر بدتر اصلا اینجور نفس رو تونستی انجام راحت؟
من آره، من اصولا وقتی این کار رو میکنم همیشه یه چیزی که خیلی سریع متوجهش میشم صورت همه، که ماهیچه های صورت هم رها میشن. خب یعنی حالا که بعدا ویدیو رو نگاه کنیم اول مثلا یه لبخند دارم، بعد اینجوری اینگاه مثلا یه تنشنی از روی ماهیچه های صورت هم برداشته میشه. و چیز دومی هم که خیلی همیشه به چشم میاد اینه که با اینکه همیشه در حال نفس کشیدنیم، هر لحظه موقعی که اینجوری با تأمل نفس میکشم انگار یه چیزی دارم به بدنم اضافه میکنم. این موقعی که یه لیوان آب میخورم و مثلا احساس میکنم بله آب میره تو بدنم و برام خیلی خوبه، احساس میکنم که یه کار اضافه ای دارم میکنم، درسته که همیشه دارم نفس میکشم، ولی جنس و کیفیت اینجور نفس کشیدن با تمرکز برام کاملا تو ذهنم متفاوت از نفس کشیدن لحظه به لحظه.
و تو این تجربه که داشتی آیا این نفس از بینی بازم از دهان اوکی بود، راحت بود؟
آره اوکی بودم.
و فکر کنم یه تمرین میتونه کمک کنه برای تو چجور؟
من اینو تمرین دارم چون که آره این کاریه که معمولا انجام میدم، مثلا تو طول روز وقتی که احساس میکنم سر کار کارم زیاده یه اپلیکیشن هم دارم که نفس میکشم، بعد همیشه ضربان قلبم رو میاره پایین، فشار خونم رو میاره پایین و یه گیزگیزایی حس میکنم چون بدن راحت میشه. بعد احساس میکنم چون وقتی نفس منظمه اکسیژن بهتر میرسه، بعد بازدم به مراتب گاهی میتونه با اینکه جزد مهمتر از دمه، فکر میکنم در طول روز من یادم میره نفس بکشم کلا. وقتی استرس دارم یهو میبینم دارم بنفش میشم، یادم میره نفس بکشم. برای همین تمرین میکنم و باعث میشه یه ذره یه جوریه که انگار که روی آب قوطه‌ورم، روی آب ولم اونجوری.
من میتونم از این جمله تو استفاده بکنم؟ بده گفتی انگار که در طول روز متوجه میشم نفس نمیدم، یعنی توی تنش بالا، تو استرابم، تو فکرم، تو همه حرفا بدنم داره با نفس نکشیدن که حالا از نظر فیزیولوژی به معنی که سیستم اون در واسه سیستم عصبی خود مختار ما رفته و باید فایت کنه دنگو بود سیمپاتیک نروا در واقع شده کردن به کار کردن سیمپاتیکا اصاب سیمپاتیک و اونها دارن الان موقعیت ما رو آماده میکنه، انگار داریم میجنگ، قفص سینه بسته میشه، عضلات سفت میشه، ما انگار میخواه بریم جنگ. بله ذهنت برنید که موقعیت جنگ و وقتی که میایی تعامل میکنی به نفس که این قابلیت مال انسانه، چون حیوان این قابلیت رو این شد نه تو به هر دقیقه و مجبوره بره مثلا تکون تکون بده، ولی ما این قابلیت داریم که اون سیستم عصبی خود مختار یا خودکار که بهش میگیم خیلی هم خودکار خودکار نیست. در انسان اجازه در واقع دستکاری هم داره، دخالتی که میتونه بکنه اینه که میتونه اینو سریعتر با توجه آوردن به نفس، باز کردن و تغییر سیستم اکسیژن همه که میگی و دیوکسید کربن تو خون غلظتش برگردونه به موقعیت ریلکسیشن، از جنگ و گریز برگرده بدن به وضعیت استراحت، سیستم پارسمپاتیک فعال کنه. همین تمرین که بهش شکم نفت به سرعت و در اسرع وقت اون عصب واگ یا ویگس نرو رو فعال میکنه که پاسخهای ریلکسیشن رو به بدن میده. ما با همین تمرین میتونیم دخالت بکنید در اون وضعیت جنگ و گریزی که بدنمون گرفته و ذهنمون گرفته. طبیعتا ما گفتیم ذهن و بدن به هم دائم در کانکشنه. اگر بدن ریلکس کنه و آروم بگیره، آرامش به سیستم برگرده، ذهن هم احساس میکنه که آرام شده و بدنش آروم شده و این انگار از این تنش عبور کرد. این احساس روانشناختیش تسر نخواستم مرسی. فقط همین تجربه تو رو مدل کنم به ذهن و
مرسی.
آره تکنیک خوبی بود، خیلی هم راحته واقعا، میشه انجام داد در طول روز، دست درد نکنه. خب حالا امیر، راجع به پزشکی ذهن و بدن صحبت کردیم، یه ذره از پیشینش گفتیم، تکنیکش رو گفتیم، اگه کسی بخواد بیشتر یاد بگیره مخصوصا راجع به این پروگرامی که صحبت کردی، کجا میتونن برن، چی هستش، یه ذره راجع به اونم میگی برامون؟
بله، این برای اینکه بتونن یاد بگیرن میتونن برن تو کورس ها و اون دوره هایی که تو مرکز CMBM اگه سرچ کنن CMBM .com/.org دقیقا نمیدونم، ولی CMBM یعنی Center of Mind Body Medicine که مال جیمز گوردونه که فاندر این در واقع پروگرام از استاد دانشگاه واشنگتن بوده و هنوزم داره 40 سال از این زمینه هم تحقیق میکنه، هنوزم خودش تو اینجا هست، با آدم ها همراهه، تو هر جای دنیا پرکتیس کردن، به خصوص چون این برای گروه های استفاده میشه که تراما سنسیتیو هن، احساسیت تراما دارن، تجربه جنگ ویرانی داشتن و اینها، این به آدم ها رفته این ابزارها رو داده و باشه کار کرده حتی در پایسی مختلف، میتونن از اون مرکز استفاده بکنن، هم ترینینگاشو فالو بکنن، اونجا شرکت بکنن. خوبیش اینه که دارن یه گروه های ایرانی در واقع آموزش میدن که ماها تحت نظارت اونا داریم آموزش ببینیم.
میخواستم بگم که اگه تو ایران باشن چجوریه، به زبان انگلیسیه یا
هم به زبان انگلیسیش موجوده؟ الان دیگه ماها که هستیم و گروه های فارسی سوپروایزر داریم که فارسی زبانن و ما رو ترین میکنن، تحت نظارتشون هستیم و به صورت فارسی برگزار میشه. دورای انگلیسیش هم خیلی وقتا برای بعضی از فارسی زبان ها حتی به طور خاص در واقع بورس و سوپرید قائل میشه، هم از لحاظ هزینه هم از لحاظ ترجمه و ترجمه همزمان و همین سپورت هایی که داره و داره این کار رو انجام میده که بتونه آدم های بیشتری رو با این امکان آشنا بکنه که هی به هم یاد بده و به این شکل خودمون یاد بگیریم و دیگران یاد بده آروم شدن و آروم گرفتن رو در ذهن و بدن و میتونه در واقع برای خیلی از آدم های دنیا که ترامای سنگینی دارن، اونا گروه های خودشون رو دارن ولی تو گروه های ساده تر برای همه برای به این شکل پیدا کن.
یه آدم معمولی مثل من که پیش زمینه روانشناختی روانشناسی ندارم میتونه بر آموزش ببینه بر خودش؟
بله فرق نمی کنه، مهم اینه که تو این دوره شرکت میکنن، خودشون که تجربه کرده، اینا چون گروه های تجربه، اول که خودشون تجربه کردن اصلا براشون معنی پیدا کرد، تمرین کردن و جزء زندگیشون شد، میتونن اون وقت برن جزء گروه هایی که بخوان برن فسیلیتیتور بشن یا همون کسایی که اجرا میکنن اصلا بهش میگن لیدر یا فسیلیتیتور، ترین بشن که بتونم آدم بیشتر یاد بدن و همه یاد بدن. دوره سرتیفیکیشن شرکت سرتیفاید گواهی ندارن و همیشه تحت نظارت و ساپورت اونا هستن. این دوره خب مثل خیلی از دوره ها اینجوریه دیگه، در حال تحت نظارت هست تا آدم ها بتونم برم کمک.
خب پس تا اینجا امیر ما راجع به این که پزشکی ذهن و بدن چی هست، وقتی صحبت از تعادل بین ذهن و بدن میکنیم منظورمون چیه، پیشینش چیه صحبت کردیم، یه تکنیک خیلی ساده هم یاد گرفتیم که حالا در طول روز هر کسی میتونه اجرا بکنه و همینطور اون پروگرامی رو که در واقع CMBM معرفی کردیم و گفتیم که تو ایران هم در واقع یک سری افراد مثل خودت آموزش دیدن و در دسترس همه هست و اینا. حالا نکته آخر چی میتونی بگی؟ آنلاین هم آموزش میدن؟
بله اصلا الان به خاطر شرایط پیش اومده آنلاین ترنینگ میشنم موجوده که بتونه همه از همه جای دیگه ما هم دوره همون آنلاین
ما حتما اطلاعات تو رو هم میذاریم پایین اپیزود که اگه کسی خواست بیشتر راجبش یاد بگیره و شرکت بکنه بتونه با تماس بگیره. حالا اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، این نکته آخری هست، چی میتونیم بگیم امیر؟
ببین حقیقت نکته آخر که نیست ولی اگر به این تجربه گفتگومون اگه تا اینجا گوش دادی و کسانی هستن که به این حرفای خود کنجکاوم علاقه مندن، من تنها چیزی که تجربه خودم دارم بگم و کمک کنه که اگر حالا بدنه مهم شده من میخوام داشت کنجکاوم، این سوال رو بپرسم هر از چند دقیقه یا هر از چند ساعتی از خودم طول روز الان ذهنم کجاست اگر که تو بدنم نیست، یعنی الان توجه ذهنم کجاست. البته با همین سوال ساده متوجه میشیم چند دقیقه است با این بدن توجه نکردیم و چقدر این بدن خسته است، بلند میشیم یا چقدر این بدن الان داره گرفتگی نشون میده که نشون میده این فعالیت بدن زیاده. وقتی مثلا برمیگردیم میبینیم که از یه جایی به بعد غذا ما سیریم ولی همچنان داریم بخوریم، نگهش میداریم، یا همه این چیزهایی که حالا اگر دوره CMP هم باشن مثلا بیشتر بهشون آموزش داده چه فرد بگاش بکنن، خود ما هم الان تو زندگی ما داریم کافی این سوال بپرسیم الان که دارم این کار رو میکنم ذهنم این کاری کجاست، یا به یه شکل دیگه ذهنم کجاست که یا تو بدنم و در حین فعالیت بدنم اینجا نیست، آیا الان که دست من اینجا داره تکون میکنه با آرزو حرف بزنم ذهنم اینجاست یا فکر میکنه که کجاست. این خیلی اهمیت داره، حواسم به بدنم و این حرکت را به حین گفتنم و حالتهای بدنم این باید دائما در حال چک کردنم، این دوتا نگاه هم دیگر دائما ملاقات نمی کنن و خوشبخت میشه، ولی اینا که با هم قهر میکنن اوضاع خراب. این تنها چیزیه که از تجربه شخصی میتونم بگم، هر وقت که میام به بدنم خودم رو بیشتر دوست دارم و هر وقت ازش دور میشم کم کم یادم بدن یادم میره خودم و یادم میره چی میخوام. خیلی هم مهم نیست فیزیوتراپیست باشیم، پزشک باشیم، تو این زمینه مراقبت هم کار کنیم، اتفاقا ما بیشتر در خطر خودمون یادمون بره. من فکر بکنم در این هر چیزی
نم یه تکنیک خوبه دیگه است، علاوه بر اون تن نفس کشیدنه که با خودمون چکین بکنیم ببینیم چندیم به قول معروف.
داشتم فکر میکنم یه استیکی نوت بذارم بغل اسکرینم که نگاهم میره یادم بیاد سوالی که گفتی رو الان ذهنم کجاست.
خیلی، ولی خیلی مثلا احساس میکنم باید یه طوری بشه که مثل طبیعت دومت بشه، یعنی تو مثلا ناخودآگاه هی با خودت چکین بکنی، نه اینکه مثلا حالا اولش ممکنه یه ذره باید تعمدی باشه مثلا اون نوتر رو باید ببینی که انجام بدی، ولی بعد یه مدت اصلا ناخودآگاه میکنی این کار،
عادت میشه دیگه، عادت سازی میکنی.
خب یه بخش تجربه ما اینه که هرچی منوال بهش یاد میدیم اگر که احساس خوبی بکنه و ازش منفعت ببره خودش اتوماتیکش میکنه.
آره باشه، مرسی، ممنونم. و همینجا هم میخوام بگم که بحثی که امروز کردیم ما یه چند تا اپیزود دیگه هم توی فصل یک داشتیم که خیلی مرتبط بود با حرفی که امروز زدیم، اگه دوست داشتین برین ببینین یا بشنوین. یکیش همون اپیزود خودمون با تو بود امیر راجع به مدیریت احساسات منفی که فهم کنم مرتبط بود، یه اپیزودی داشتیم به نام مایندفولنس که اونم اپیزود خوبی بود، اگه دوست داشتین حتما برین گوش کنیم. و یه دونه اپیزود دیگه هم داشتیم که خیلی جالب بود، من همش فکرم میرفت اونجا وقتی راجع به تنفس حرف میزدیم، اپیزودمون معرفی شخصیتی آقای به نام ویم هاف بود که این آقا یک تکنیک تنفسی داره که بسیار معروفه تو کل دنیا و توی مثلا یه دهه اخیر کلی از دانشمندا تحقیق کردن که این روش تنفسی که این در واقع ابداع کرده که خیلی چیز ساده ای هم هست، این چه تأثیرات زیادی روی سلامت بدن میذاره. حالا نمیخوام واردش بشم خیلی، ولی اون اپیزودو ببینین، اونم خیلی تمرین جالبه. من این مدت میکردم ولی تنبلیم گرفت به خاطر اینکه مثلا 10 دقیقه وقتم رو تو روز میگرفت و بهترم بود که مثلا اول صبح میکردی و مثلا یه ذره دیگه صبح، من خیلی تنبلم، یه مدت میکردم دیگه ول کردم. ولی حتما اون اپیزودم نگاه کنین، هم جالبه هم به بحث امروزمون مرتبطه.
مرسی، منم توصیه میکنم هر اتفاقی اینجوری مثل این تکنیک نفسی که این آقا آموزش بده کمک کنه ما بهتر بشه. از خودم مراقبت کنم، نفسمون رو درست کنه، سیستم تعادل نفسمون رو بهتر.
مرسی امیر، و اینکه اگر از شنیدن به این اپیزود لذت بردین لطفاً با معرفی ما به دوستاتون فامیلتون از ما حمایت کنین. میتونین این اپیزود رو برای بقیه بفرستین یا اینکه شیر کنین و اپیزودهای قبلی رو هم حتما نگاه کنین. مرسی.
مرسی، خیلی ممنون. مرسی امیر، واقعاً لذت بردین.
مرسی از دارید.
مرسی.
خداحافظ.
خداحافظ.